تو، صدای تو لالای بچگیمه صدا بکن، دیگه خستم از عشقای نصف نیمه نگام کن، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
لحظاتتان پر از عشق و محبت دوستان، با ما همراه باشید. از استدیوی تار و تنبور در خدمتتان هستیم. 45 دقیقه میتوانین برنامه خودتان تار و تنبور را شنونده باشید.
تار و تنبور،
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
السلام علیکم برادر، خوبی سلامتی جان؟ تو جور تیارشت از هرات تماس گرفتم، گلبدین ایسغزی هستم. امی آهنگ خان شوقی کو پخش کو وای رادیو داری، خیر بنی سپاس گزارم از شما، دستتون درد نکنه.
مخاند پر حال و جان تو بخلی آزار ده عاشقانو تا و گوارا پمینا مایا نانو تا خیال ساتا ده دیمست چرسانو تا هر سلوی وزان تا شایست یار لری سود دا چاپا کار بندید سا کار لری هر سلوی وزان تا خپل روزگار لری هر سو کوشش و کم تا بخشای نسم حال دزل و هیچات و یای نسم دم را دیز یرکم خندای نسم
که کسی را که دوستش دارین به همون اندازه دوستتان داشته باشه. بله، ای آرامش بخشترین چیزیست که یک آدم میتونه برش تکیه کنه. دست حقیارتان و تا فردا خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
زیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. پرستیش یک کلمه انگلیسی است و به معنی حیثیت، اعتبار، آبرو، نفوذ، قدر و منزلت است. چنان که دیدیم، ما برای همه معانی کلمه پرستیش معادل‌های فارسی و عربی تثبیت شده در فارسی داریم. ولی با این همه، بسیاری از کسانی که می‌خواهند علم و فضل خود را به نمایش بگذارند، با جای اینها کلمه پرستیج را به کار می‌برند. و عبارت دیگر، با کمک کلمه پرستیج، پرستیج خود را حفظ می‌کنند. ولی باید به خاطر داشته باشیم که حیثیت و اعتبار اصلی ما در زبان خود ماست، نه در کلماتی که از بیگانگان قرض گرفته ایم. پس بهتر است که وقتی کلمه فارسی در اختیار داریم از کلمات عربی پرهیز کنیم و وقتی کلمه فارسی یا عربی داریم از کلمات انگلیسی و فرانسوی. پس بهتر است نگوییم فلانی بسیار صاحب پرستیج است و بهتر است بگوییم فلانی بسیار صاحب شخصیت است یا صاحب اعتبار است یا آبرومند است. بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی. 3800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، امروز نگاهی داریم به تمدید فعالیت تیک تاک در امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در حال امضای فرمان اجرایی است که به تیک تاک اجازه می‌دهد 75 روز دیگر به فعالیت خود در آمریکا ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده منتظر همکاری با تیک تاک و چین برای نهایی کردن توافق هستیم. ترامپ پس از بازگشت دوباره به قصر سفید در 20 ژانویه 2025 فرمان اجرایی را امضا کرده بود که به بایدنس، شرکت مادر تیک تاک، تا 16 حمل 1404 فرصت می‌داد تیک تاک را بفروشد یا با ممنوعیت این اپلیکیشن در فروشگاه‌های دانلود برنامه آمریکایی روبرو شود. بایدنس از فروش تیک تاک خودداری کرد، اما خریداران احتمالی گفتند که امیدوار هستند حکم دیوان عالی در حمایت از قانون امنیت ملی که این شرکت را به فروش یا تعطیل کردن سرویس در آمریکا مجبور می‌کند، بتواند شرکت بایدنس را وادار کند این موضوع را دوباره بررسی کند. شرکت بایدنس تاکید کرده در حال مذاکره با دولت آمریکا برای بررسی راه حل‌های بالقوه در مورد عملیات تیک تاک در خاک آمریکا است. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم نظر محترم محمد علمیه، کارشناس فضای مجازی را.
موضوع جدید نیست. میدونیم چند ماه و یا حتی چند ساله که دولت امریکا، حتی تو دولت قبل هم، به شرکت تیک تاک، شرکت مادر تیک تاک، فشار آوردن و حتی ما یک جلسه بازجویی داشتیم پارسال که خیلی جدی مدیر عامل تیک تاک رو آوردن، صدا کردن، بازجویی کردن در حضور رسانه ها. مسئله اصلی تعارف نداریم، بس حاکمیت فضای سایبریه. اتفاقی که امروز افتاده اینه که تیک تاک با 1 میلیارد کاربر ماهانه، یعنی ماهیانه 1 میلیارد نفر میان توی تیک تاک و ویدیو میبینن، کار میکنن، محتوا بارگذاری میکنن و به عنوان یکی از پلتفرم ها و سکوهای محبوب توی امریکا الان داره فعالیت میکنه. و ماهیت چی داره؟ اصالتاً، حالا میگن اصالتاً چینیه. ادعا این هستش، بهانه این هستش که میگن ما نگران دسترسی دولت چین به اطلاعات کاربران امریکایی هستیم. از روز اول این نگرانی وجود داشت و این بهانه رو می آوردن. خب تیک تاک اومد گفت شما نگرانید، باشه، من سرورهام رو از چین منتقل میکنم به امریکا. بعد اومدن یه مرحله بعد گفتن که ما نگرانیم که اطلاعات ما نه تنها داره داخل، حالا الان توی امریکا ذخیره شده، ولی کارمندان چینی دسترسی دارن. گفتن خیلی خوب، بخش به طور مثال از مثلا دوابسمون، بخش فنی، این قسمت که دسترسی به دیتابیس داره و اطلاعات، اینا رو همه رو امریکایی میذارن و همه رو امریکایی استخدام. و باز این داستان تموم نشد. میبینید مسئله اصلی امروز اینه که دولت امریکا با یک مسئله مواجهه که 170 میلیون نفر کاربر امریکایی دارن از یک پلتفرمی استفاده میکنن که این پلتفرم به قول خودشون نگرانی وجود داره که دولت امریکا دسترسی به این اطلاعات داشته باشه. لذا خب این جنگ و جدل شروع شده و فشار آوردن که دولت چین باید تیک تاک رو بفروشه به یک شرکت امریکایی. تا به امروز هم زیر بار نرفته.
ایالات متحده که مهد بزرگترین شبکه‌های اجتماعی رقبای تیک تاک است، بر اساس آخرین داده‌ها رتبه اول کاربران این پلتفرم را دارد. همچنین 3 نفر از هر 5 نفری که بیشترین فالوئر را در تیک تاک دارند در آمریکا قرار دارند. در 2 سال اخیر سهم بزرگسالان آمریکایی که میگویند به طور منظم اخبار را از طریق تیک تاک دنبال میکنند رشد 3 برابری داشته است. تیک تاک به عنوان یک شبکه اجتماعی چینی بعد از افزایش محبوبیت در میان کاربران آمریکایی از سوی دولت و کنگره آمریکا بارها تحت فشار قرار گرفت تا رضایت مقامات آمریکایی را کسب کند. آمریکایی‌ها تیک تاک را به جاسوسی، دخالت در انتخابات، تأثیرگذاری بر رسانه‌های آمریکایی‌ها متهم و در نهایت تهدیدی برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. به نظر می‌رسد سختگیری‌های آمریکا درباره تیک تاک و حساسیت آن در تعامل با این شبکه اجتماعی نشان دهنده تلاش دولت آمریکا برای سیطره کامل بر فضای مجازی خود و جلوگیری از ورود رقبای چینی مانند تیک تاک است. بهانه‌هایی مانند به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا، بهره برداری از داده‌های مردم آمریکا، عملیات نفوذ، جاسوسی از دولت و ارتش آمریکا و دستکاری افکار عمومی و انتخابات از جمله مسائلی است که مقامات آمریکایی برای پیگیری اقدامات خود تا ممنوعیت کامل این پلتفرم خارجی در کل آمریکا مطرح ساختند. اما یک پرسش مهم دیگر آن است که چرا قضیه تیک تاک اینقدر برای چین مهم است و حتی چین مخالفت کرده با فروش تیک تاک. آقای علمی کارشناس فضای مجازی در ادامه پیرامون این موضوع هم میگوید
موضوع فقط سر تیک تاک نیست، اصلا کلا چین علاقمند نیست به فروش تکنولوژی هاش، فناوری هاش به کشورهای دیگه، مخصوصا امریکا. یعنی مثلا تو حوزه فناوری دیگه مثلا پزشکی هم باز دوباره این مسئله یک بار تکرار شده بود دیگه، چند سال پیش خود شما یه گزارشی روش کار کرده بودید که دولت امریکا فشار آورده بود که این شرکت با توجه به اینکه محصولات میکروبیولوژی داره تولید میکنه باید واگذار بشه به یک شرکت امریکایی، بعد قبول نکرد، گفتن شرکت اروپایی، باز هم قبول نکرد. بنابراین گفت اگه میخواهید محصول من تو مارکت شما، تو بازار شما به فروش نمیرسه، ولی من کار خودم میکنم. فناوری رو میشه منتقل کرد، ولی تیک تاک امروز یه حرفی داره میگه که هموقت که شما نگرانید که من نگران شما رو سعی کردم به لحاظ فنی رفع بکنم، چون به لحاظ فنی پروژه تحت عنوان پروژه تگزاس راه اندازی شد تحت همین عنوان که این محتواها و این اطلاعات جایی ذخیره سازی بشه در خاک خود امریکا تحت نظر کارشناسا و مهندسین خود امریکایی. خب این میتونه راه حل موفقی باشه دیگه، ولی میبینیم که بازی تمام نشد و تازه بدتر شد. یعنی یه قدم جلوتر اومدن گفتن حالا همش رو بده، ولی واقعیت اینه که امروز دنیا داره میبینه دیگه، نه تنها در مورد تیک تاک، ما تو سایر حوزه های دیگه تکنولوژی داریم میبینیم که امریکا دوست داره انحصارش رو داشته باشه. پارسال خب تیک تاک خیلی کارها رو نکرده بود، پارسال چین میگفتش که آقا این مال منه و به این مدل طراحی شده، ولی میبینیم که قدم به قدم، عرض کردم دیگه، حالا اون کلمه واژه بیگانه رو که استفاده کردم، گفتم 3 پی رو استفاده کردن، اومدن اون رو انجام دادن، بعد گفتن سرورا، گفتن باشه تو تگزاس، همه چی، حتی مهندسین رو، مدیران رو، حتی سهامداران، بخشی از سهامداران، اینا ماهیت ملیت امریکایی دارن. خب بعد حل میشد مسئله دیگه، ولی حل نشد. امروز هم تیک تاک میگه که اگر شما نگران اطلاعات 170 میلیون کاربرتون هستید، من 750 میلیون کاربر دیگه دارم. خب اینا بخششون چینی هست، من هم باید از اطلاعات و محرمانگی کاربران دیگه هم صیانت بکنم. بنابراین اون چیزی که اطمینان به شما میده که کاربرانتون اطلاعاتشون امنه، من هستم انجام میدم، بقیه رو هم من باید مراقبت بکنم. ولی میبینیم که این بازی تمام نشده. باز من برگردم به این جمله، ببینید امروز تیک تاک یک ابزار استراتژیک شده برای دولت چین، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ فناوری اطلاعات. و خب این مسئله نیستش که به همین راحتی دولت امریکا باهاش کنار بیاد. ارزش فناوری و ارزش اطلاعاتی هستش که این پلتفرم امروز برای یک حاکمیت میتونه داشته باشه، به خاطر میزان مخاطب و علاقه‌ای که مخاطب به این پلتفرم با سکو داره. یکی از معضلات نوجوان‌ها و جوان‌های آمریکا اینه که روزانه ساعت‌ها وقتشون رو، گزارش خود کنگره میگه ما کاربری داریم که روزی 15 ساعت از 24 ساعت 15 ساعت توی تیک تاک داره تبادل اطلاعات میکنه، داره میگرده. خب این ذهنیت میگیره، این ممکنه که یاد بگیره، ممکنه که نگرش سیاسی، نگرش اجتماعی، نگرش فرهنگیش تغییر بکنه.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید سپاسگزاریم. در این برنامه نیز همچون برنامه گذشته درباره قرآن، معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن می‌گوییم. از نخستین روزی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آیین خود را به صورت مکتبی جهان شمول برای بشریت به ارمغان آورد، همواره در سخنان و بیانات خود از آیات زیبای قرآن بهره می گرفت. در روزگاری که ابرهای ظلمانی شرک و ظلم و جهل آسمان زندگی بشر را تیره نموده و انسانیت را به بن‌بست کشانیده بود، این جلوه ای آیات آسمانی قرآن بود که راه بشریت را در تاریکی ها گشود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند حکایت قرآن به مردم حکایت باران و زمین است. در حالی که زمین مرده و خشکیده است، ناگاه خداوند بر آن باران می فرستد. آنگاه پشت سر هم نهرها را از دره‌ها جاری می سازد تا آنکه بر زمین گیاهانی می روید. قرآن نیز با مردمی که آن را بپذیرند چنین می کند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه‌های قبل به اجازه لفظی قرآن و زیبایی‌های جملات و عبارات این کتاب الهی اشاراتی داشتیم. اینک ادامه این بحث را دنبال می‌کنیم. عزیزان، ارزش موسیقیایی جملات قرآن از دیرباز مورد توجه محققان و قرآن شناسان بوده است. این کتاب الهی دارای موسیقی خاصی است که میتوان آن را موسیقی درونی قرآن نامید. موسیقی درونی قرآن که از عمیق‌ترین اسرار نهانی این کتاب است، در ذات آن وجود دارد. در واقع آیات قرآن ساختاری منحصر به فرد دارد که با ردیف هم قرار گرفتن واژه‌های مناسب چنین آوایی به وجود آمده است. مشرکین برای رد رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادعا می کردند که قرآن کتاب شعر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاعر است. این بدان خاطر بود که زیبایی های لفظ و معنا و فصاحت و بلاغت قرآن به هیچ وجه قابل انکار نبود. حتی خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ زیبایی کلمات قرآن می شدند که گاه شبانه و مخفیانه به نزدیکی منزل پیامبر می رفتند تا زمزمه تلاوت آیات را بشنوند. البته چه بسا کسانی با شنیدن فقط چند آیه قرآن شیفته و دلباخته آن می شدند و اسلام را می پذیرفتند.
Mm-hmm.
یکی از مشرکان مکه فردی به نام ولید ابن مغیره بود. او توانگر بود و در بین کفار قریش به دانایی و تجربه شهرت داشت. لذا بسیاری از اعراب برای حل مشکلات خود به وی مراجعه می کردند. روزی که سوره غافر بر پیامبر اسلام نازل شد، پیامبر با صدایی جذاب آیات این سوره را می خواند. اتفاقاً ولید که در همان نزدیکی ها بود، آیات را شنید که می فرماید
حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
حامیم فرو فرستادن این کتاب از سوی خداوند قادر داناست بخشاینده گناه و پذیرنده توبه سخت کیفر و صاحب عطای فراوان هیچ معبودی جز او نیست بازگشت همه به سوی اوست، جز کسانی که کفر ورزیدند، کسی در آیات خداوند جدال و ستیزه نمی کند. پس ای پیامبر، رفت آمد و تحرک آنان در شهرها تو را نفریبد. سوره غافر آیات اول تا چهارم این آیات ولید را سخت تحت تأثیر قرار داد. وقتی افراد قبیله بنی مخزوم دور او را گرفتند و از وی خواستند که درباره قرآن محمد داوری کند، او قرآن را چنین ستود. کلامی که محمد آورده است، شیرینی خاصی دارد و زیبایی ویژه‌ای، شاخسار آن پر میوه است و ریشه‌های آن پر برکت، سخنی است برجسته و هیچ سخنی برجسته تر از آن نیست، ولید این جمله ها را گفت و راه خود را در پیش گرفت. با این سخنان کفار قریش دریافتند که او به شدت تحت تأثیر آیات قرآنی قرار گرفته است. گرچه ولید به عظمت و زیبایی قرآن پی برد، اما به خاطر تعصب و لجاجت نهایتاً ایمان نیاورد.
دکتر محمد علی انصاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآنی.
من خدمت دوستان عزیز با حول قوه الهی یه مروری رو عرض می کنم در اون وجوه و در اون ابعادی که قرآن رو معجزه می کند. خدمت دوستان سخنان رو تقدیم می دارم. یعنی قبل از یک این رو عرض کنیم که وجوه اعجاز قرآن میتواند عزیزان ابتداءً یه تقسیم مقدماتی داشته باشد. یعنی باید بگوییم که قرآن یه بعد اعجاز اون اعجاز لفظی، ظاهری، ساختاری و قالبی است. بعد دوم اعجاز قرآن معنوی، باطنی، محتوایی و ماهوی است. چهار تعبیری که عرض کردم در هر دو مقام یکیست، اما به این بیان ها گفته شده است. گاه بحث اعجاز لفظی قرآن است که ما از جهت لفظ، از جهت ظاهر، همین ظواهری که میبینیم، از جهت ساختار، همونی که استراکچر میدانیم، اون ساختارهای لفظی قرآن، و از جهت قالب، اون قالبهایی که قرآن برای افاده مطالب خودش انتخاب کرده است و عرضه کرده از خداوند. گاه نه سخن از اون معانی است که در این آیات نهفته است، از اون باطنی است که در پس این ظاهر است، از اون محتوایی است که در این ظرف ریخته شده است، و از اون ماهیتی است که موج میزند در سراسر قرآن کریم. پس ما در دو مقام و در دو حوزه میتوانیم ماجرای اعجاز قرآن و وجوه اعجاز رو با هم تأمل کنیم و بررسی کنیم. اما نسبت به قسمت اول که شاید بتوان گفت اولین جلوه‌ای که از اعجاز قرآن دیده شد همین بود، یعنی مخاطبان قرآن جماعت عرب، اینها زبان عرب می‌دانند، قرآن باید عربی نازل شود چون پیامبر عرب است، ختم رسولان عرب است، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیامبری مبعوث نشده است الا اون که از زبان همون جماعت سخن میگوید. به هزاران دلیل وجود دارد که پیامبر باید از همین بخش دنیا بیاید، از همین جزیره العرب، از همین بدویت، از همین جاهلیت که هیچ دخل و ارتباطی با حوزه های تمدن درخشان بشری در گذشته نداشته است و کاملا چهره این جماعت معلوم و مشخص. اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اینها از هرومن شمس در بتالت، در بلاحت کاملا آشکار و روشن است. حالا این پیامبر در این سرزمین مبعوث می شود، هیچ چاره نیست الا که باید با زبان عرب بگوید، لسان عربی مبین رو مطرح می کند که اینها بفهمند و بدانند، و الا این پیامبر پیامبر اینها نیست و در اینجا نباید مبعوث شود. خب اینها آشنای با ادبیات عربن. اولین جلوه‌ای که از قرآن دیده شد همین بود که اینها به گوششون لحن عرب خورد. اولین بعد اعجاز قرآن، اعجاز سبکی قرآن میتوانیم بگوییم، یعنی در بعد اون مسائل ظاهری، اون سبکی که قرآن ارائه کرد برای جامعه اون روز و امروز بسیار شگفت‌انگیز، قابل تأمل و قابل دقت و بررسی است.
که سران مشرکان پیامبر را به شعر و شاعری متهم می کردند تا افکار عمومی را منحرف کنند، ولی این در واقع به گونه ای اعتراف آنها به نفوذ و تأثیر گذاری فوق العاده قرآن در قلب ها بود. اما خداوند کسانی را که می گویند قرآن شعر و یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاعر است نکوهش می کند و در آیه 69 سوره یاسین می فرماید:
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
ما هرگز به او شعر نیاموختیم و شایسته او نیز نیست، این کتاب آسمانی جز ذکر و قرآنی روشن نیست. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. اگر نظر پیشنهاد انتقاد دارید میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و مصری خودتان را از طریق تلگرام هم برای ما راجع به برنامه راه روشن ارسال بفرمایین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا میتونین که نظرها و پیشنهادهای خوبتان را راجع به برنامه با ما در میان بگذارین. یادآوری میکنم که شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. farstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا حضور دیگر. الله سبحان پشت و پناهتان.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا با مدت 30 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم‌ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم‌ها، مخصوصاً در مورد سقط‌ها و نقصان‌های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می‌خواهیم که موضوعات مثل علت‌ها و عوامل سقط و نقصان اولادها را، راه‌های وقایه و پیشگیری از سقط‌های مکرر و نقصان‌های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصاً خانم‌ها و زنان گرامی قرار بگیرد و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازمه منتقل بکنن به دیگران. بدون شک مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب میفهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همه این معلومات میتونه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه.
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم یه اختلاف نظرهایی وجود داره، چون وزن جنین رو در نظر میگیرن، وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه. سقط در واقع شایع ترین عارضه بارداری هستش، اما سقط مکرر شویش کمتره. اگر سقط رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سقط بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سقط میشن، البته سقط بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سقط نامحسوس رو هم در واقع جزء آمار حساب کنیم، سقط حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سقط مکرر بنابر تعریف میتونه 2 یا 3 بار سقط باشه. بنابر تعریف انجمنهای امریکایی 2 بار سقط رو به عنوان سقط مکرر در نظر میگیرن. انجمنهای اروپایی 3 بار سقط پشت سر هم، یا حالا بنابر تعریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سقط مکرر گفته میشه که سقط مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سقط مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سقط میشه. در واقع تعداد بالاتر سقط خیلی شیوعش کمتر میشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اگر راجع به انواع و اقسام سقط ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سقط داریم؟ مثل سقط یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است. و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکلم که چی فاکتورها و عوامل سهم هستند، یک توضیحات بفرمایید.
ببینید، به طور کلی اگر که سقط رو به 2 دسته، حالا سقط تکگیر یا همون سقطی که یک بار اتفاق میفته یا سقط مکرر تقسیم بندی بکنید، در مواردی که سقط یک بار اتفاق میفته یا هم مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزا میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سقط بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سقط در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سقط هست. اما وقتی که سقط مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی، اگر هم سقط مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله،
اصطلاحا جنین پوش هستش، علت سقط بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سقط مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سقط رو تشکیل میدن. در رابطه با سقطی که شما فرمودین، حالا سقط اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سقط تکگیر هست، یعنی یک بار سقط هست. سقط اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی یا خونابه شاکی باشه، اصطلاحا گفته میشه تهدید به سقط. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق، یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سقط، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سقط هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سقط ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سقط کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست سقط عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سقط عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست سقط اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی و خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار آن پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سقط اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشته در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته، موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
با سلام، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از نظر بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساعی مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن، که بعد به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علتها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشت هایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش روی منابع علمی آکادمیک ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از دارچین یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص در واقع باعث سقط جنین میشه. خیلی به طور کلی اگر که دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه خب تأثیر چندانی نداره، ولی به هر حال اگر اووردوز باشه یه کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که تاثیر سو داشته باشه، ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفران بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم اگر که سقط به طور مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی هایی که ما در سقط مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحا هم یک جابجایی متعادل در کروموزوم هاشون دارن، یعنی اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سقط بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سقط مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستن. یکی از توصیه‌های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه‌ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سقط مسائل مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماه دوم بارداری ممکنه دچار سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماهه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی که به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمینه ساز سقط باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا نشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماهه دوم بارداری قبلی باعث سقط شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماهه اول ایجاد سقط نمی‌کنه، سه ماهه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس یا سقط بشه.
بله.
یکی از بررسی‌های دیگه که انجام میشه در مورد سقط مکرر، اختلالات اتوایمنی واضح هست که اصطلاحاً بهش آنتی فوسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه، که ما یه سری آزمایش ها رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سقط مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره در حاصل آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه، که در واقع درمان پذیرترین علت سقط مکرر هم همین سندرم آنتی فوسفولیپید آنتی بادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزو علتی هستند که با سقط رابطه علت معلولی دارن، یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سقط مکرر میتونیم در بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سقط مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تخمدان پلی‌کیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سقط مکرر همراهی دارن. ما با بررسی سقط مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم، و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی دکتر صاحب. به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتیم که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث سقط و نقصان شود، زمین ساز شود. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد، و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر